به جایی که الان دیگه شما مثلا در نئولیبرالیسم که بعد از لیبرالیسم هست، دیگه شما از فردگرایی مطلق خبری نیست، از آزادی مطلق خبری نیست. امروز بحث اجتماع گرایان یا کامنتریانس ها و یا جامعه گرایان مطرح است. بله. که دیگه به اون عقل فردی تکیه نمی کنن. چرا؟ به خاطر اینکه محصولش را دیدن. امروز میگن به نوعی خود تو بحثایی که اینا دارن، تو بحثای اینا میگن که شما نمیتونید جامعه از سنت ها و عادات و رسوم و فرهنگ و دین حتی نمیتونید
چشم پوشی کنید.
شما هستی که عقل فردگرایی وجود نداره. چرا؟ به خاطر این عقلی که شما میگفتید نورافکنه، 100% دو جامعه رو من خودم تصمیم میگیرم، من فکر میکنم بس هستم، جمله معروف دکارت. خب اینا نشون داد که اینجوری نیست. هیچ‌وقت انسان نمیتونه، یعنی انسان محدوده، نمیتونه فکر بکنه، نمیتونه راه خودش رو مشخص بکنه. ولی امروز شما تو بحث‌های فیلسوفای جدید غربی که نگاه میکنید، چیزی به نام مفهوم خیرم وجود داره. خیر به معنی گود، خیر عمومی.
بله.
یعنی ببینید این خیر آزادی که در دهه‌های قبل از این وجود داره قید میزنه. چرا؟ به خاطری که همون چیز خدمت رو عرض کردم، جامعه غربی نشون داد که با این عقل فردگرایی خب
نمیتونه راه به جایی ببره.
امروز شما
فردگرایی فردی و فردگرایی که در همین نیورولوژیست مومنت در این عرفان‌های نوپدید به شدت در واقع حاکم
وادادگیه. ببینید وادادگیه، شما چیزهایی که در درون مکتب و مذهب اسلام، مذاهب اسلامی حتی وجود داره، تحت عنوان نمازهای جماعت مثلا حج و بسیاری از این احکام جمعی که ما داریم، مثلا عزاداری که در ما داریم در عاشورا و تاسوعا، در دهه عاشورا، دهه‌های متفاوتی که وجود داریم، اعیادی که وجود داریم، جشن‌هایی که وجود داره که در سطح جامعه، همین ایام نیمه شعبان، اعیاد شعبانیه، خب می‌بینید شما در سطح شهر حرکات‌های خودجوش مردمی با هم دیگه شادن، شربت میدن، شیرینی میدن، خنده میکنن و هم دیگه تبریک میگن. این چیزی کمی نیست، این باعث انسجام اجتماعی شده، این توسط خود مردم به وجود اومده، خود مردم این کار میکنن. شما الان در دنیای دیگه خدمت رو عرض کردم در روز قبلیم که شما برای اینکه 10 نفر دور هم جمع بکنن دست به چی حرکات‌های نمایشی میزنن تا بتونن این انسجام و این گسستگی که در جامعهشون وجود اومده
بله.
اینا رو به اصطلاح به هم برسونن، چه کارایی میکنن. ولی بله الحمدلله ما این انسجام، این تجمعات و اتفاقا هدف عرفان‌های نوظهور همینه که بتونه این انسجام، این اصل انسجامی که بر اساس دو چیز در مکتب اسلام، یکی بر اساس اصل توحیده که توحید به هر حال اصل مهمیه. ما در فقهمون، در حقوق اسلامی، در قانون اساسیمون، مخصوصا در آیات قرآن که فقه هم برگرفته شده از آیات قرآن، از هر جایی که اصل توحید به انحراف کشیده میشه، مسلمانان موظفن که چه کار بکنن که بتونن این موانع گسترش توحید رو بگیرن.
اشاره ای هم کردید که این فرق و عرفان های نوپدید این بحث توحید رو زیر سوال میبرن، حالا یه تبیینی هم بکنید بد نیست که
اصل اساس این عرفان ها به جاییه که اونا یک عرفان های به تعبیر اگر درست بشه عرفان های سکولار که میخون با عقل بشری، همون عقلی که من خدمت رو عرض کردم، این عرفان ها با چندین ده تأخیر به ایران رسیدن،
همون عقلی که به بنبست رسیده، همون عقل انفرادی و در واقع
بله.
فردی میخوان در واقع بله. راه رو نشونه بشر بده.
این عقلی که منسلخ از توحید باشه، منسلخ از چیز ثابتی به نام خدا باشه، به نام الوهیت، رویت خدا باشه، این عقل نمیتونه بشر رو به جایی برسونه.
البته بعضی از اینها خدا باور هم هستن، یعنی نوعی خدا باوری هم در بینشون هست، منتها باز اون خدا باوریشون مبتنی بر این هست که اون خدا رو باید در درون خودت پیدا کنی. باز به همون فردگرایی میرسیم، این که در اگر خدایی هم هست در درون خودت است، نه به اون معنای البته اسلامیش که در اسلام هم ما این تعبیر رو داریم که به هر حال من عرف نفسه فقط عرف ربه و خدا رو در درون خود جستجو کردن، به این معنا که خدایی به عنوان یک موجود خارجی و یک موجود واقعی اون رو شما در درون خودت و در درون در واقع وجود خودت میتونی بیابی، نه به این معنا، بلکه خدا رو در به معنای خدا انسان انگاری به این معنا.
ببینید
دقیقاً خدا
بله دقیقاً اون عرفان‌ها یک نوع عرفان‌هایی که خب جامعه رو جامعه‌ای که ببینید ما اگر عرفان اتفاقاً در مکتب اسلام مذاهب اسلامی عرفان‌های بسیار پیشرفته مترقی وجود داره که تمام حرفایی که اونا میزنن در مذهب اسلام وجود داره، منتها این حرفا در چیه؟ سقف این حرفا توحیده. یعنی شما در اکثر مناجات های ما، در اکثر ادعیه معصوره و غیر معصوره که وجود داره، ما رو به یک نوع عرفان اسلامی میرسونه. منتها ببینید بحث ما اینجاست که ما میگیم این عرفان وارداتیه، کسی با عرفان مخالف نیست،
با عرفان اسلامی کسی مخالف نیست،
اصلا با عرفان، با شناخت خدا، شناخت خود انسان، با اینکه انسان به نهایتی که به تعبیر ابن سینا انسان معلق، انسانی که بتونه از ماده، از آب، از خاک بکشه و خودش رو به
نهایت عرفان برسه،
اینا در مذهب اسلام وجود داره. اونا هم بعضی از حرفاشون یک مشترکاتی با ما دارن، منتها حرف ما اینه که به اصطلاح اونا بیان، اشکال نداره بیان، ولی عرفان وارداتی نه، عرفان بومی که بر روی بام اسلامی باشه، بام خودمون باشه، بر بام خودمون بنا شده باشه، این چه اشکال داره؟ توش همه چی هم میتونه باشه، توش میتونه غم باشه، غمی که از جنس شادیه، شادی های زیاد میتونه باشه و اسلام با این چیزا مخالفت نکرده. اتفاقا ببینید آزادی بیان، اون چیزی که شما در اوایل فرمایشتون فرمودید، آزادی بیان اتفاقا هست، منتها ببینید بیان یا آزادی زبان یا بیان به تعبیری، بیان یا زبان سه تا لحظه، سه تا مومنت داره. یک لحظه اول زبان صحبت کردنه، یعنی فعل لفظیه که من الان حرف میزنم با شما. لایه دوم عقلانیت زبانه، عقلانیت بیانه. خب لایه سوم منطقه. عقلانی آزادی، به هر حال آزادی بیان باید باشه در همه کشورها، منتها آزادی که عقلانیت یه قلم رو، یه ساحت، یه گستره جغرافیایی رو بپذیره،
زیر سوال نبره.
در گستره ما انسان آزاده، انسان میتونه به خدا برسه، انسان به هر حال، منتها انسانی که دارای یک نوع عقلانیت و منطق اسلامی باشه
و از مسیرهای مختلف هم میتونه برسه. ما با این که از مسیرهای مختلف هم بره مخالفتی نداریم، این که از طرق الله به عدد نفوس الخلائق و عدد انفاس الخلائق،
اصلا مذهب شیعه که مذهب رسمی جمهوری اسلامی در قانون اساسی هست، مانند یک گل رزی میمونه که بقیه ادیان، بقیه مذاهب میتونن در کنار این گل، مثل یه گل رزی میمونه که در درونش گلبرگ‌های زیادیه و واقعا نشون داده جمهوری اسلامی در این 40 سال گذشته، در این 40 سال گذشته مذاهب متفاوت، عرفان‌های مختلفی که در کشور ما وجود داره، همین مثل نقشبندیه، قادریه که مذاهب تصوف اهل سنت هستن،
بله،
اینا در کار میکنن. اتفاقا یه مدتی پیش خودم می‌دیدم که یک مستند بسیار قوی تلویزیون‌های بیگانه تهیه کرده بودن از یکی از مذاهب عرفانی در ایران. اینا مسجد دارن، خانقاه دارن،
بله هستن، در کردستان هستن، در گلستان هستن، در جای دیگر هستن و
بله
آزادم هستن،
آزادم هستن. من ببینید میخوام بگم که آزادی بیان هست، منتها بیانی که شما بتونید از عقلانیت اسلامی، از این عقلانیت اسلامی که بر اساس توحید باشه، بر اساس روحیت خداوند باشه، بگن
به قصد گمراهی دیگران نداشته باشه،
قصد گمراهی دیگران نداشته باشه. این عرفان ها از آز رئیس سیاسی و اجتماعی باعث وادادگی جامعه میشن و در نهایت سلطه اجانب بر ما میشن. در مجموع اینو خدمتتون عرض بکنم که آزادی بیان، آزادی بی قید و شرط در هیچ نظامی، در هیچ نظام سیاسی اجتماعی وجود نداره.
بله.
آزادیه که اگرچه برای انسان حقم ایجاد میکنه، در کنارش انسان ها مکلف هم هستن که از قواعد عمومی یک بوم، یک گستره جغرافیایی چکار بکنن، اطاعت بکنن.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای میرجلیلی. در گام پایانی برنامه خدمت شما باشیم آقای ابراهیمی. من اشاره هم به این کلام حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه بکنم که حضرت میفرمایند راه درست و راه رستگاری رو نمیتونید بیابید مگر اینکه راههای انحرافی رو پیدا کنید و نشان بدید به مردم. جامعه به اون رستگاری و راه صراط مستقیم نخواهد رسید مگر اینکه اون راههای انحرافی مشخص بشن، و این به هر حال چیز پذیرفته شده ایست، هم از نگاه احادیث ما، هم از نگاه فقه ما، از نگاه آیات قرآن و هم از نگاه حتی در واقع بروندینی هم اشاره کردید و اشاره کردن جناب آقای دکتر میرجلیلی که از نگاه بروندینی و حتی نگاه نقضی بخوایم به کشورهای دیگر هم داشته باشیم، میبینیم که این مسیری است که اونها هم دارن میرن و کسی هم به خودش اجازه نمیده که به اونها اعتراض کنه. خدمتتون هستیم در این گام پایانی. بد نیست که اشاره به این بحث هم بشود که گاهی از مطالب خود ما، از احادیث خود ما استفاده میشه، این که مثلا من سنتن سیئه، مثلا کسی که سنت سیئی رو بنیانگذاری میکنه گناهش و وزر و وبالش بر خودش هست، و بالا گاهی میگن در اشعار و اینها هم از اشعار عرفا و اینها هم استفاده میکنن که ای مثلا تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت، با کار دیگران کار نداشته باش، بذار دیگران کارشون رو بکنن و وزر و وبال کارشون هم به عهده خودشون هست، چرا با تو کفش دیگران میکنید. تعابیری از این دست اشاری به این هم بشه بد نیست. خدمتتون هست.
من قبل از پاسخ به این سوال به یک نکته اشاره بکنم که به نظرم خیلی مهمه. مشکلی که ما داریم، میگیم این عرفان‌های انحرافی، مشکل ما با این عرفان‌های انحرافی چیه؟ اینکه اینا گمراه کننده هستند. خب حالا
بله،
به نظرم یه نکته ظریفی از ما باید بهش توجه بکنیم. چرا گمراه کننده هستند؟ چون اغواگری میکنند، چون اقفال میکنند. خیلی نکته مهمیه این که گمراه کنندگی این عرفان‌ها و فرقه‌ها به خاطر این که اقفال کنند، یعنی میان یک سری از مطالب درست رو میگیرن با مطالب نادرست. یا مثلا شما ببینید الان ما داریم مثلا عرفان حلقه میاد کارهای پزشکی انجام میده.
بله.
خب وقتی یک برخی از افراد در جامعه میبینند که بیماریشون با داروهای شیمیایی درمان نشد،
بله،
توسط این عرفان احساس بهبودی میکنند. خب ببینید این عرفان اومد در کنار کار پزشکی چه کرد؟ اغواگری کرد، گمراه کنندگی شد. من میخوام بگم یه چیزی که اینجا خیلی مهمه به نظر من، این نکته است که ما میگیم چرا اغواگری کرد. به این خاطره که این عرفان‌ها یه مشکل جدی دارن مبنایی. ببینید شما خوب اشاره کردن آقا دکتر به این که ما نگاه که بکنیم مشکل اصلی و مشکل مبناییه. ببینید یکی از اشتراکات اصلی این فرقه ها چیه؟ اومانیسم.
بله.
انسان محوری.
بله.
حالا من تعبیرش رو درست تر بگم، انسان محوری انسان سالارانه.
بله.
ما هم انسان محوری داریم، سخر لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی انسان در برز قرآن محوره. بله. اما انسان محوری خدا سالارانه، اونها هم انسان محوره هم سالاره. خب چی میشون اون وقت؟ برای این دو تا مبنای مختلف انسانشناسی اسلامی میگه آقا شما حتی آزادی فردیت هم محدودیت داره، چون شما بنده خدایی، مال خودت هم نیستی. تازه
بنده در بند دیگه.
احسنت. خب ببینید برای انسانشناسی اسلامی انسان نه تنها در آزادی اجتماعی خودش آزاد نیست مطلقا، در آزادی فردی خودش هم مطلقا. اما انسانشناسی غربی چی میگه؟ میگه انسان در ایده فردی مطلقاً آزاده، میخواد خودشو بکشن بکشه، میخواد هر چی پول داره رو بده از بین ببره از بین ببره. اما جالبه که توجه ما توی فقهمون داریم که اگر میخواید، یعنی یک مقدار ارث برای بچه‌هاتون هم بذارید.
بله.
ببینید شما
اگر میخواید وصیت کنید برای دیگران، بخشش رو حتما برای
خیرات بکنید، ارث برای بچه‌هاتون بذارید. ببینید یعنی حتی تا این حد که ببینید. اما آزادی غربی، یا مثلا نه، شما ببینید که مثلا در آزادی فردی در اسلام خودکشی نمیتونه بکنی، اما
کسی غربی اموال شخصی خودش رو نمیتونه آتش بزن.
آره،
یا خودش اموال شخصیشه.
بله. خب پس ببینید در آزادی اجتماعی غرب چی میگه؟ میگه آقا چون انسان هم محوره هم سالاره، بعد وقت چی میشه؟ اون وقت این میشه که این انسان در ایده آزادی اجتماعی تا مادامی که آزادی اجتماعی دیگران رو له نکرده محدود شده. عرض من اینه، خیلی به نظرم مهمه، من این رو خطاب به جوانها میگم، نگیم آزادی یعنی بذارید ما روسری رو سرمون نباشه یا راحت لباس بپوشیم. نه، بر اساس انسانشناسی اسلامی آزادی انسان محدودش چیه؟ جایی است که عبودیت خدا له نشه. خط قرمز ما اونه، چه آزادی فردی چه آزادی اجتماعی.
چیزی که عرفان های اینو ظهور باش کاری نداره، میگن شما راحت باشید، آزاد باشید، دلتون پاک باشه و پاک باشه. هر کاری خواستید بکنید.
پس ببینید، این که اونها میان با استفاده از علم پزشکی، با استفاده از اجنه، با استفاده از کلام قشنگ، با استفاده از حتی شما تو یوگا هم شما ببینید.
بله.
خب یوگا هم جزء به هر حال ایناست دیگه.
بله، جزء فرار.
حالا برخیاشون کم رنگ تر، برخیاشون رک رنگ تر. تشنگی انسان آرامشه. آدم میخواد به یک طمأنینه برسه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب.
بله.
خیلی فرق میکنه. اونها ادعا میکنند به ظاهر که ما این کارا رو میتونیم بکنیم، بیایید این کارا براتون بکنیم. پس این که میخوام بگم اغواگری تو کار اینا هست. این نکته خیلی حالا که مهمه، بحثم رو جمع بکنه در پاسخ بعد اشاره که مختصری بکنم به اون سوال شما اینه که بله.
بله.
اینه که کسی اگر سنت سیئه ای رو پاگذاری بکنه و استقرار ببخشه توی یک جامعه، بله طبق روایاتی گناه اون سنت
و گردن خودش
عمل میکنن به گردن اون فرید که پایگذارش. اما ما بحث رو فقط به همین جا ما قطع میکنیم؟ مگر تو قرآن نداریم من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا؟
بله.
مگه ما نگیم من قتل؟ پس میگه اینجا احیا کردن طبق فرمایش آقای بهجت خود رحمتشون کنه فرمودن احیا کردن به این است که شما حیات دوباره ببخشی با آشنا کردن این فرد با دین، با خدا، با آشتی دادنشون. و توی اینجا بله، ما بر اساس اینکه ما چون در ذیل سایه حکومت الله و حکومت الهی هستیم و گفتیم حکومت نائب مناب انبیا هستند، در اینجا فرد دیگه عرصه اجتماع، شاید در جایی که ما حکومت جائر غیر الهی داشتیم حرف این آیون
صحیح
و تمسک به این روایت صحیح بود، بحثی نداشتیم ما. ولی وقتی که حکومت الله سایه افکند بر یک جامعه ای، بستر اون جامعه باید بستر ربوبیت الهی باشه. و به خاطر همین دیگه ما این مطلب رو کما اینکه حالا مثلا بگم بحث رفراندوم هم مطرح میکردن دیگه سال 79، ما تا قبل از اینکه حکومت الله تشکیل بشه خب مردم آزادن در انتخابش، اما وقتی حکومت الله محقق شد رأی مردم در دالان اسلام هست که نافذه،
نه در اصل برقرار،
نه در اصلش.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جای ابراهیمی، همچنین از شما جناب آقای دکتر میر جلیلی، و در همجا با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه شعبده شوم از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم، و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار. Thank you.
هر جا که هستید عصر آدینه بسیار آرامی رو براتون آرزو مندیم. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این میهن پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
سرشوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم باشد رازی با ستارگانم، امشب یک سر شوق از این عالم گویی دورم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم، امشب یک سر شوق و شورم از این
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سلامتی وجودت هدیه ایست برای قلب کوچکم و آرزوی من شادی دل دریایی توست. شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ما در شبکه رادیویی گفتگو هستید. در اختیار شما هموطنان عزیز هست. از اینکه با رادیو گفتگو همراهید صمیمانه سپاسگزاریم. خدمت شما عرض کنم که قصد داریم برنامه